اینجا رادیوی آزادی است،
مجله فرهنگ و اندیشه.
فرهنگ و اندیشه،
فرهنگ و اندیشه، ویژه گفتاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
متحد شدن اینستیتوت های تحقیقاتی تاجیکستان چی بهبودی برای پیشرفت علمی تاجیک در پی خواهد داشت؟
ستار ترسون، ادیب و فیلسوف سرشناسی تاجیک، میگوید در جامعه کنونی تاجیکستان یک گوش سخن شنو نمییابد.
وطن ویرانه از یار است یا اغیار، یا هر دو صحنه طنز و هجو رادیوی آزادی.
درود بر شما شنونده ارجمند رادیوی آزادی، من شهلای گلخواجه
و من فرهاد میلاد، مجریان مجله فرهنگ و اندیشه بخش تاجیکی رادیو آزادی. طی 30 دقیقه آینده در این مجله شما را همراهی خواهیم کرد و خیلی تلاش هم کرده ایم که این لحظه های با ما بودن برای شما مفید و پرمضمون باشند.
بله، و حالا توزه های فرهنگی مجله ما زیر دست ماست و از همکارم فرهاد تقاضا میکنم که به سمی شنوندگان برساند.
در سفارت تاجیکستان در مسکو جلسه اولین گروه کاری فرهنگی شورای جمعیتی نزد سفارت برگزار شد که اعضایش چهره های معروف فرهنگی زاده تاجیکستان و مقیمی روسیه هستند. سلیمان رشیدوف، مشاور سفیر تاجیکستان در روسیه، بر اهمیت کار این گروه تاکید کرده گفت آن در امر آشنایی بیشتر مردم روسیه با فرهنگ و عنعنه و تاریخ مردم تاجیک خدمت بزرگ خواهد کرد. اعضای شورا نقشه گروه کاری را بررسی کرده پیشنهادهایشان را درباره برگزاری تدابیر فرهنگی در سال 2011 ارائه داشتند. خورشید همراقول و رئیس مرکز فرهنگی تاجیکان روسیه و عضو کمیسیون روابط بین ملت‌های حکومت شهری مسکو، رهبر گروه کاری فرهنگی شورای سفارت انتخاب شد. در کاخ باربد شهر دوشنبه نخستین کنسرت خصوصی نازیه کرامت الله، دختر آوازخوان فقید کرامت الله قربان، برگزار شد که به روز تولد پدرش و برای یادبود او بخشیده شد. در این تالار که برای 2000 نفر پیش بینی شده است، برای همه تماشابینان جای نشست نبود و اکثر آنها کنسرت را ایستاده تماشا کردند. کرامت الله قربان پدر نازیه و آوازخوان معروف دهه 1980 بود که مکتب آوازخوانی اش را ایده از کارشناسان جدید و تاجیکانه ارزیابی کرده، پسرش محمد رافع، صدرالدین نجمی دین، ولی جان عزیزوف و یک ایده چهره های موسیقی پاپ معاصر تاجیک را پیروی او میدانند. آوازخوان فقید 18 اکتبر سال 1992 پس از شرکت در یک توی در ناحیه یابان در راه به سوی دوشنبه از سوی سلاح بدستان کشته شد. نازیه کرامت الله 2 سال اخیر در هند به آموزش رقص و آوازخوانی مشغول بود و قسمت کنسرت خود را به اجرای ترانه ها و رقص هندی اختصاص داد. او را همچنین برادرش محمد رافع کرامت الله و صدرالدین نجمی دین همراهی میکردند. در مرکز جوانان شهر خوجند ولایت سغد موسم محافل ظریفان موسوم به KVN میان فکلته های دانشگاه دولتی خوجند آغاز یافت. عبدالوارث مینگبایف، معاون رئیس این دانشگاه، گفت در این محافل حدود 15 فکلته این دانشگاه به شمول زبان های خارجی، اقتصاد، زبان و ادبیات تاجیک روس، ماتماتیکا، فیزیکا و غیره ها شرکت میکنند. آقای مینگبایف گفت هدف این تدابیر که با همدستی ریاست کار با جوانان، ورزش و سیاحی حکومت ولایت راه اندازی می شود، جلب دانشجویان به حیات جمعیتی دانشگاه است و عمدتاً طنز و ظرافت گویی های دانشگاهی را در بر می گیرد. وی گفت بازی ها با زبان روسی برگزار می شوند که برای بالا بردن زباندانی دانشجویان مساعدت می کند. طبق این منبع غالب این آزمون به دور نهایی مسابقه میان دانشگاه های خوجند راه می یابد. در آثارخانه مرکزی دولتی شهر الماتای قزاقستان جشنواره هنرهای مردمی تحت عنوان سال نو با اصول شرقی برگزار می شود. نمایندگی یونسکو در الماتا می گوید جشنواره با پشتیبانی این نهاد و بنیاد تحکیم بخش هنری کره جنوبی برگزار می شود. طبق این منبع امسال 27 نمونه کار هنرمندان 5 کشور آسیای مرکزی قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان نشان صفت یونسکو برای محصولات هنرمندی سال 2010 را صاحب شدند. جشنواره مراسم سپردن جوایز به غالبان نمایشگاه‌های هنرمندان کشورهای آسیای مرکزی را در بر می‌گیرد. گروه موسیقی بی بی جان ها 15 سالگی خود را تجلیل میکند. این گروه که با تشبث کمیته زنان و آیله نزد حکومت تاجیکستان تشکیل شده است اصلا ترانه های مردمی را اجرا میکند. صنوات عثمان و سرور گروه میگوید گروه بی بی جان ها آیله مادران و خواهران است که با ترانه ها و رقص های تاجیکانه در لباس ملی به قلب هزاران نفر راه یافتند. به قول او بی بی جان ها به کنسرت ایدانه خود که تا سال نو برگزار خواهد شد آمادگی میگیرد.
تشکر بخش تازه های فرهنگی رو با همکاران فرهادی میلود شنیدیم و اکنون میپردازیم به مطالب اصلی برنامه امون.
مطلب نخستین ما سر مسئله متحد کرده شدن پژوهشگاه های تاجیکستان می باشد که طبق قرار حکومت تاجیکستان سر از روز اول سال 2011 هم اینستیتوت های تحقیقاتی به شکل متحده فعال خواهند شد. با عنوان مثال اینستیتوت شرق‌شناسی تاجیکستان با پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی یک کرده می شوند.
به قول علمان و دانشمندان به خصوص به نظر خاورشناسان کشور به هم آورده شدن این دو پژوهشگاه به ضرر علم خاورشناسی تاجیکستان انجام میافته است، زیرا به قول آنها فعالیت چند جانبه پژوهشگاه خاورشناسی در دایره اینستیتوت زبان و ادبیات محدودتر خواهد شد.
حالا سابق رئیس پژوهشگاه خاورشناسی محقق رشته ادبیات کلاسیکی تاجیک جورابیک نظریف به عنوان نخست وزیر تاجیکستان نامه زده خواهش نموده است از این اقدام خودداری کرده شود.
همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این مسئله را پس از صحبت با دانشمندان تاجیک در یک گزارش آورده است که با هم میشنویم.
به نشر رسیدن نامه سرکشاده عضوی وابسته فرهنگستان علوم تاجیکستان جورابیک نظریف به عنوان نخست وزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف در صحیفه‌های مطبوعات تاجیکستان باز یک بحث تازه را در مورد متحد شدن پژوهشگاه‌های علمی تاجیکستان از جمله اینستیتوت خاورشناسی با پژوهشگاه زبان و ادبیات در جامعه کشور به وجود آورده است. این بحثا در صحیفه‌های مطبوعات محلی به طور روشن انعکاس می‌شود. جورابیک نظریف سابق رئیس اینستیتوت میراث خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان در نامه خود تاکید کرده است که اگر اینستیتوت خاورشناسی با پژوهشگاه زبان و ادبیات تاجیک یک کرده شود، تاجیکستان از یک پایگاه مهم تحقیقاتی محروم شده و در ترکیب اینستیتوت زبان و ادبیات رنگ خود را خواهد باخت. جورابیک نظریف از جمله میگوید
یک کمیسیا برابری جناب عاقل عاقلوف من پیشنهاد کردم که اکادمی در حال از بین رفتن است. اینستیتوت شرق‌شناسی که چند وقت قریب بیشتر از 16 سال کار کرده بود، هر وقت دل میخواد یک اینستیتوت شرق‌شناسی داشته باشیم که یعنی ژاپنیا تو آن هند و چین و تمام کشورهای شرق ترکیه و کشورهای عربی را مورد آموزش قرار بده، اقتصادیات، اجتماعیات، سیاست، ادبیات و غیره و غیره. راست بگو من اینقدر جانبدار نیستم، لیکن که حکومت است.
جورابیک نظریف میگوید که کمیسیون حکومت تاجیکستان در مورد متحدسازی پژوهشگاه‌ها از قبل پیشنهاد خاورشناسان را به اعتبار نگرفت و در تاریخ 1 ژانویه سال 2011 تحت عنوان اینستیتوت خاورشناسی میراث خطی و زبان و ادبیات به شکل متحده فعالیت خواهد کرد. کارمند اینستیتوت خاورشناسی تاجیکستان دوست محمد دوستوف نیز بر این است که اینستیتوت زبان و ادبیات طی یک ده ساله اخیر نتوانست در تطبیق و عملی نمودن قانون زبان و در راه جاری کردن زبان دولتی در ادارات کشور کار نظررسی انجام دهد و نقش مؤثر هم نداشته است. حکومت تاجیکستان بنابراین مجبور شد کمیته اصلاح شناسی نزد این پژوهشگاه را در کنار خود قرار دهد و تهیه یک قانون جدید زبان تاجیکی را نیز ضرور شمارید و قبل او اگر انستیتوت خاورشناسی به این پژوهشگاه یک کرده شود به آینده رشد علم خاورشناسی ضربه خواهد زد.
برای این من برهانی قاطع دارم، به اون خاطر که در طول چند سال اخیر در همه معرکه های عمومی جمهوری فرضاً در سال غزالی تمام کتاب های غزالی که چاپ شده است از طریق اینستیتوت خاورشناسی این کار عملی شده و ما تا به این روز نمیدانیم که از طریق اینستیتوت زبان ادبیات روسی مثلا یک کنفرانس دایر شده باشد. امروز حتی پرزیدنت مملکت کمیته اصلاحات در نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سازمان داده است، به اون خاطر که اینستیتوت زبان ادبیات این اصالتی خودش انجام داده نمیتواند.
به قبل خاورشناسان تاجیکستان، حکومت این کشور در حال این دو اینستیتوت را متحد میکند که در اوکراین، قزاقستان، ترکمنستان و ارمنستان پس از فروپاشی شوروی لازم دانستند که اینستیتوت خاورشناسی تأسیس دهند. و اما رئیس اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی سیف‌الدین نظرزاده میگوید که بنابر شرایط ناکافی اقتصادی و هم در امر به تنظیم آوردن ساحه تحقیقات و پویش ها چند پژوهشگاه ها متحد کرده می شود. به قبل نظرزاده موضوع هایی که در اینستیتوت خاورشناسی و پژوهشگاه زبان و ادبیات تحقیق کرده می شود مانند هستند و یکی سبب های دیگری متحد کردن آنها نیز محض همین است.
شخصی و میراثی خطی انجام می دهد و اینستیتوت زبان و ادبیات انجام می دهد، مخصوصا در بخش ایران شناسی یا در بخش خاورشناسی سابقه که با کشورهای ایران و افغانستان و کشورهای مثلا پاکستان و هندوستان اینا که ارتباط داشت بیشتر خصوصیت تحقیق لینگویستی و ادبیات شناسی داشتن. بنابر همین در این بخش من فکر میکنم به فایده کار خواهد بود، یعنی برای آموختن تاریخ عمومی چند هزار ساله ما که با هم دیگر مشترکات خیلی زیادی دارد این خیلی اهمیت خواهد داشت.
و اما بعضی از محققان رشته خاورشناسی در میمیان هستند که در صورت متحد شدن این دو پژوهشگاه تعداد بیشتری تحقیقگران بیکار خواهند ماند. در رابطه با این مسئله سیف‌الدین نظرزاده چنین میگوید:
متاسفانه دانشمندان هم هستند که برای محصول کار آنها خیلی کم است و اگر در صورتی که کار آنها قابل ملاحظه باشد با فایده علمی تاجیک باشد دستاوردی داشته باشند آنها را از البته در نوبت اول و دیگران را در نوبت های دیگر به کار فرا خواهیم گرفت. من فکر میکنم که در صورتی به هم متحد کردن این مؤسسه ها یگان نفر در کنار نخواهد.
هنوز در تاریخ ماه اپریل سال 1993 با فرمان نخست وزیر وقت فعالیت اینستیتوت خاورشناسی در تاجیکستان قطع کرده شده بود و پس از تلاش و کوشش های دانشمندان و خاورشناسان تاجیک پس از 4 سال در سال 1997 پژوهشگاه خاورشناسی دوباره به تحقیقات آغاز نمود.
یادآور میشویم که سر سال نو میلادی اینستیتوت های علمی تاجیکستان از جمله پژوهشگاه خاورشناسی با اینستیتوت زبان و ادبیات به شکل متحده فعالیت خواهند کرد.
و در این لحظه برنامه از مشکل ادیب و ادبیات در تاجیکستان خواهیم گفت که همکارم کیومرسی عطا در صحبت با نویسنده تاجیک و عضو اتحاد نویسندگان کشور ستار تورسون در میان گذاشته است. ستار تورسون مؤلف بیشتر از 3 کتاب رمان، قصه ها و مطالب پوبلیستیسی است که کمان رستم، زندگی در دامن تلهای سرخ، سه روز یک بهار و زمستان عمر از جمله آنهایند.
اما آخرین کتاب این نویسنده توجیک 4 سال پیش روی چاپ آمده بود و تا حالا کتاب دیگری او به نشر نرسیده است. چرا؟ توجه کنید به مصاحبه کیومرث با ستاری تورسون.
سالهای اخیر من چیزی زیاد ننوشتم. آخرین کتاب بنده به نام زمستان عمر سال 2006 چاپ شد. در اونجا حکایه ها، قصه، اندیشه ها جمع آمدند. با وجود این من از یک جهت خودم افسوس می خورم که کم مشغول میشم به ایجاد، اندیشه های خودم را کمتر میگویم. خوب گفتیم اگر اندیشه های خود را توسط پوبلیسیست که بیان نداری بیوسته و ایجاد بدی بیان داشتن ممکن است، اما من با تنگیرم که وقت آخر حتی سالهای آخر کمتر کار کردم.
استاد ببخشید، اما مثلا علتش چیست که میگید خیلی کم کار شده است طول این چند سال اخیر؟
علت وقتهای اخیر اگر هرچند فکرت رو بیان میکنی در جامعه گوشی گفشنو رو کم میبینی. جامعه گویا امروز به دردهای خودش گرفتار است، از جهت اقتصادی تامین کردن آیله خودش. جامعه امروز بدونی گمان میکنم روزنامه ها کنام و تعداد بسیار کم چاپ میشود، هرچند در عنوان بسیار هستند، اما از جهت عدد بنابراین من خیلی کم هستم. خونه تامین را میخواند و کتاب را هم کم میخواند. وقتی که جامعه کتاب را کم میخواند البته پیامدهای ناخوب دارد این چیز. من به نزدیکی در کجای دچار آمدم که یک نفر نویسنده امریکایی به نام خبرد در خصوصی امریکا در خصوصی کشورش اندیشه رانده میگوید که کشوری ما دادمی که از کتاب دیده بیشتر سقش میخرد کشوری فرهنگی نخواهد بود. شما تصور کنید این اندیشه را اگر درباره امریکا گفته باشد، پس ما درباره تاجیکستان در چه اندیشه باشیم؟ ما چقدر کتاب میخوانیم امروز مقایسه کنید و چقدر سقش میخریم؟ پس ما کجا میریم و این احوالی که امروز داریم؟
عموماً یکان موضوعی هست که مثلا در دلتون هست، در فکرتون هست، میخواد همینه واقعا نویسید و به خواننده ها پیشنهاد کنید؟ عموماً در فکر یکان چیزی هست که واقعا شاید در آینده همین چیزه به مردم پیشنهاد کنید؟
البته تقریبا 15 سال قبل از این یا بیشتر، سالهای 94-95 رمانی نوشته بودم به نام صدمه یا خود داستان یک مرد سرگردان و بیشتر از 200 صفحه این رمان چاپ شده بود در روزنامه جمهوریت. دوره های نارامی بود، دوره های بود که گاه به کار مشغول میشدی گاه نمیتوانستی، که این وابسته از وضع زندگی بود. از پای اندیشه یک پارا نام میشدی و گاهی باز رو با قلم و کاغذ میوردی چیزی میرهشتی. متاسفانه در خود زندگی من هم یک نظامی نبود در اون وقت، در نتیجه قسمتی زیاده که سیاه نویس بود و با تمام شدن همین رمان رسیده بود و این گم شد، با غارت رفت. من از خانه گم کردم، دیگر با این کار مشغول هستم و این یک رمانی است که شاید برای من بسیار مهم است. این رمان اگر خبر داشته باشید به واسطه همون ایام درگیری های سخت در تاجیکستان، آغاز ضدیت اجتماعی ضدیتی جامعه را در تاجیکستان ما متاثر میگیرد و این چیز، این موضوع البته کهنه شدن ندارد. خدا اگر سلامتی بدهد انشاءالله کار نشده است. چند چیزهای ناتمام هست که من به این کارو مسئول هستم،
اما از اون کاری هم قلمای خودتون، از اون کاری همراه های خودتون، از اون نویسنده های دیگر تا چهت با خبر هستید، آگاه هستید؟ تا چهت از کاری اونها واقعا راضی و خوش هستید؟
من البته از چیزی که چیزهای خوبی که پیدا می شود هم قلمای من می نویسند خرسند می شوم. لیکن ببینید در همه جا در همه بیمارخانه طبیبی خوب بسیار نیست، در همه کارخانه مهندسی خوب بسیار نیست، در همه میدان سیاست سیاستمدار خوب بسیار نیست. همچنین نویسنده و شاعرم اگرچه شمارشون زیاد است و صفتشون همیشه کمتر است. اونهایی که منزلت ادبیات را میشناسند در ایجاد هم همین مسئولیت را حس میکنند، در ایجاد هم سلنگار نیستند. لیکن امروز ببینید من فکر میکنم که جمعیت بیشتر گرفتاری نیازهای اساسی خودش است، نه در طلباتی مثلا یک درامای عالی، یک فیلمی عالی.
یک بزرگی هم گفته است که ادبیات بزرگ رو خواننده بزرگ میافرند، با وجود نمیبرند. فکر میکنم که شاید اخر شدنش هم ممکن که نویسنده برعکس خواننده هاش با وجود بیاره، چون که حاضر با هر کسی هم که صحبت نکند از این شکوه میکنن که گویا نویسنده های ما مثلا چندان چیزای جالبی نمیافرند.
گپ شما البته معنی اهمیت دارد، میتواند نویسنده پیدا شود و خلقش رو ملتش رو یک هشدار دهد، میتواند به یک ایجاد بزرگ اساس گذارد، لیکن این کار همون نفری کرده میتواند که دو چیزی بسیار مهم دارد، یکون استعدادی فوق العاده، دیم تامین اقتصادی خودش باید داشته باشد، یا شخصی بسیار به دولتی دارا که خدا رو مثلا هم استعدادی بلند است و میتواند نویسد. لیکن نفری که ندارد همین گونه اقتصاد، همین گونه مثلا قدرت، بگذار و خیلی با استعداد باشدم، اگر دستگیری جامعه نیست نمیتواند کرد. دیمداران عالم را کرم نیست، کریمان را به دست اندر درم نیست. کنی اون میلیونرهای ما که میگن در تاجیکستان امروز خیلی زیاد شده است، برای یک فیلم عالی یا یک درامای بسیار عالی را به صحنه آوردن، یا یک نفر نویسنده با قوت، یا یک نفر جوان بسیار با استعداد را از جهت مبلغ سخت دستگیری کنند و برای ملتشون خدمت کنند. نیست.
تشکر. ستار تورسون نویسنده تاجیک بود که در باره مشکل ادیب و ادبیات در تاجیکستان با همکار ما خبرنگار آزاده کیومرث عطا صحبت میکرد.
برد و باخت ادبیات و فرهنگ، اشعار تازه، نقش کلام سازنده،
تئاتر و تماشاگران،
دراماتورگی و مشکلات آن،
وضع کینماتوگرافیا،
حفریات و کاوش های باستان شناسان،
گفتگوی فرهنگ ها،
مهارت و استعدادهای دست ناخورده.
این همه در مجله فرهنگ و اندیشه بخش تاجیکی رادیوی آزادی هر هفته در شام پنجشنبه و صبح جمعه تقدیم می شود.
شنونده عزیز، شما مجله فرهنگ و اندیشه را از بخش توجیکی رادیوی آزادی می شنوید
و اکنون با هم می رویم به شنیدن طنز و هزل و هجو برنامه فرهنگ و اندیشه.
در فراورد برنامه همون بخش خنده های اشکدار است با مسئول آن نورالله عبدالله و شنونده ارجمند. این بار نیز استاد نورالله عبدالله طنزنگاری خوش سلیقه با دستاویز تازه به حضورتان رسیده است.
وطن ویرانه از یار است یا اغیار؟ هوی همین وطن را کی ویران کرد؟ وی با کی خلل می رساند؟ از خانه کی یگان پیاله آب پرسیده بود؟ یا به خانه یگان تهتان در آمده چای قاق طلب کرده بود؟ به خدا که یک چای خانه خوشرو بوده زیب قشلاق، نشانه خوبی نهایت به طرف های ما هم رسیده آمدنی نی وی آمده رسیدن غایه های دموکراتی و اقتصادی بازار نه، این به بازارهای ناگهان پیدا می شدگی و ناگهان در می گرفتگی دخلی ندارد، زیرا چطوره که خودتان می دانید بین بازار سوخته و اقتصادیات بازارگانی به هر حال یک فرق اندکی هست. بیچاره همان میر آخر وی وطن، همین وطن را با پول خودش ساخته بود، از یگان کس یگان تین نگرفت. نیکی مردم فقط همین شد که حشر تشکیل کرده قم و سنگش را از لب دریا ستیل کشک و عرابه کشک آوردند، چون که ارویگی ها واقعا شما نمی دانید ما دو وطن داریم، وطنی ایرویا و وطنی ارویا. نفهمیدید؟ حاضر می فهمانم. از بس که قشلاق ما در دو طرف دریای دیوانفیل بهاران، سرسیل و تابستان کماب جایگیر است، ارویا و ایرویا دارد. ارویگی ها ما را ارویگی می نامند و ما آنها را ارویگی. اولی نامی وطن ما ارویگی ها از میرزا سر می شود، یعنی وی اصلا میرزا وطن نام دارد و لیکن خودش نه همه ی حرفا را می شناسد. وقتی با وی اوی برادر، اولی نامد میرزا است، یعنی کاتیب، یعنی آدمی می نویشتگی، یعنی باسواد. من مثال همین حرف اولی نامت کدام حرف است گفته حرفی می را نشان دهی و در رو جواب می دید که در خودمان حاجت خانه و در مسکو میترا. بعد در حال از همه طلب می کند که اولی نامش را نگیرند و او را پراست وطنی خالی نامند. خیر وطنی خالی باشد وطنی خالی با ما چی؟ مهمش همین که کاربودکون باشد. وطنی ارویگی ها از وطنی ما ارویگی ها بدتر هست و بهتر نیه. بوای والدینش ملا وطن نام نهادند، اما در اصل خودش نه یگان آیت را می داند و نه یگان بلای دیگر را. حتی در سر دستورخان از یگان کس التماس می کند که بجای وی بسم الله الرحمن الرحیم گویند و در حال پول بسم الله گوی را داده مثل وطن ما خواهش می کند که مردم برای گفتن اولی نامش زحمت نکشند. لیکن هر دویشان هم بیزنسمن های زور، اول بیویک بودند، بعد چاییویک شدند، یعنی در بازارها چای میفروختند، هم چای قاق هم چای تر. حاضر هر روز به ایران و توران و مسکو و اورومبروغ رفته میآیند. انا همان وطن اورویگی برای مردم مسجد ساخت، چون که ملای قشلاق همان پیتراویچ او را به جان و حالش نمانده بسم الله را یاد دادنی شد. وای چند وقت مشق کرد و بعد گفت که ساختن مسجد به وای آسان تر می غلطد. گفت و ساخت. این را دیده وطن ما ایرویگی ها به وجد آمد و روزی به ایلاق یعنی به چراگاه تابستانه گسل کردن گاوان قشلاق از رئیس محله پرسید: پادبان بسری هر گاو در یک ماه چقدر حق می گیرد؟ هر ماه بسری هر گاو 10 سامونیگی می دهیم، جواب داد رئیس. این بی انصافی، گفت وطن. بعضی بیچاره هست که 25 سی گاو دارد و اینقدر پول را از کجا می‌یابد؟ با پادبان گوید یک چنین چه ارزان کند، من به جای گاو پول همه را، یعنی من به جای همه پول گاوشان را می‌دهم. مردم این را شنیده به وطن گفتند که آن کمبغل سرگاو خودش حسابش را می‌یابد، تو بهترش به همان پول یگان چه ساز که آب دهن اورویگی ها رود. وطن ما چایخانه ساخت. اکنون در ارویه مسجدی وطن بود و در ارویه چایخانه وطن. رفت و آمده من هم نقص شد. روزانه ارویگی ها به چایخانه می آمدند و بیگاهان ارویگی ها به مسجد می رفتند. حتی یگانه کپروکی لرزانه کمان که پولی سیرات را بیاد می آورد صد راهی ما شده نمی توانیست. لیکن چند پیش ناگهان از خود ناحیه کلانها آمده گفتند که در دنیا تنظیم گفتنی قانون برآمده است و به دهن یعنی به دری هر دو وطن قلفهای انباری زدند. ما پرولتریات چند روز حیران ماندیم، بعد به آن کار دست زدیم که به ما از بچگیمان یاد داده بودند، یعنی ما یک دلانه با دزدیده به خانه هایمان بردن در و تریزه و بام و بامگوشه مسجد و چایخانه پرداختیم. بهانه امان هم تیار بود. گاوهای از چراگاه تابستانه می آمدگی امان آغل زمستانه ندارند و اگر آنها از خنکی جوره کرده مرند، در بازار نرخ گوشت قیمت می شود و تنظیمی کم کشتنی گاوان و خصوصا غناجین ها ویران می شود. انا اکنون ما نمی دانیم که وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هر دو. شما به این چی می گوید؟
با همین تنظیم نورالله عبدالله رسیدیم و پایان مجله فرهنگ و اندیشه بخش توجیکی رادیوی آزادی و ما مجرانی برنامه من شهلا گلخواجه با اتفاق همکاران فرهاد میلاد ضمن خداحافظی نشانی سامانه امان را یادرس می شویم، به خاطر آنکه ارسال فکر و نظر و پیشنهادات خود را از یاد نبرید.
www.azadi.org
www.azadi.tj
شاد و صحتمند باشید
و تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهداری شما باشد.
ای دشمن اصلی من، بیداری به هوشی من، خوابی تو داری. بر من چون باده همی جوشی بس تازه و بس سبزی بس شاهد و بس نوزی چون عطر در این مرزی چون حافظ در این موشی هم پیشی هم بیشی هم نیشی هم نوشی اون روز که بشنارم من عربده ها دارم